واورېده. تر بیا هم خدای مال شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. امیدوار هستیم روز نخست عید قربان را با نهایت سرور و صحتمندی سپری کرده باشید و دو روز باقی مانده عید را نیز در کنار خانواده‌هایتان با آرامش تمام سپری کنید. میپردازیم به برنامه امروز شنبه اول ماه آگوست سال 2020 میلادی از واشنگتن و نخست از همه توجه شما را جلب میکنم به خبرهای منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. مقامات ائتلاف بین‌المللی و ایالات متحده حراس دارند که گروه طالبان حملاتشان را علیه حکومت افغانستان به این امیدواری تشدید بخشیدند که در نهایت غالب شوند، در حالی که بر نیروهای ائتلاف حمله را راه اندازی نکردند. این مقامات که با سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار صحبت کردند، هشدار دادند که با وجود توافق ماه فوریه میان آمریکا و گروه طالبان، خشونت‌های این گروه در مقابل نیروهای دولتی افغانستان از ماه اپریل تا پایان جون بیشتر از هر زمان دیگر بوده است. در گزارش سیگار که به تاریخ 30 جولای نشر شد آمده که تنها مهلت آرامی برای نیروهای افغان آتش بس سی روزه در روزهای عید فطر بود، اقدامی که به گفته این مقامات توانایی طالبان را در سوق و اداره جنگجویان این گروه نشان می‌دهد. این در حالی است که گروه طالبان آتش بس سی روزه دیگر را در روزهای عید اضحا اعلام کرده و تعهد نمودند که اسیران باقی مانده نیروهای امنیتی افغان را آزاد خواهند کرد، اقدامی که نشان دهنده امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی است. رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که ممکن این مذاکرات در مدت یک هفته آغاز شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که رهایی 400 زندانی طالبان در حیطه صلاحیت های وی نیست و در این مورد نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی صلح تصمیم خواهند گرفت. رئیس جمهور غنی روز جمعه پس از ادای نماز عید اضحا در ریاست جمهوری زمان دقیق برگزاری این جرگه مشورتی را روشن نکرد، اما گفت که قرار است این جرگه به زودی برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان همچنان به هدف حسن نیت و تلاش‌ها برای تامین صلح در این کشور حکم رهایی 500 زندانی دیگر طالبان را از بند صادر کرده که شامل فهرست گروه طالبان نبوده و تا 4 روز دیگر از تمامی ولایت افغانستان بر اساس ترکیب قومی رها خواهند شد.
این کار را به دلیل این انجام می دهیم که تمام موانع سر راه صلح را جمهوری اسلامی افغانستان از بین ببرد.
آقای غنی باری دیگر از طالبان خواست که با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان وارد گفتگو شده و در جریان مذاکرات روی رهایی دیگر زندانیانشان بحث و گفتگو کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده عید اضحا را به تمامی مسلمانان جهان مبارک باد گفت. مایک پامپئو در صفحه توییترش نوشته است که با وجودی که امسال مراسم حج به گونه‌ای غیر عادی برگزار می شود، امیدوار است در آینده نزدیک زائرین بتوانند حج را به گونه‌ای عادی ادا کنند. آقای پامپئو در یک پیام توییتر برای جذب الهام از ارزش‌های همدلی، سخاوت و شفقت ابراز امیدواری کرده است. این در حالی است که مسلمانان در سراسر ایالات متحده نماز عید را با رعایت فاصله فیزیکی در برخی از مساجد ادا کردند. سخنگوی قصر سفید موضع‌گیری شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را در قبال پیام‌های رئیس جمهور ترامپ و توییت‌های علی خامنه‌ای رهبر ایران منزجر کننده خوانده است. کلی مکنینی در پاسخ به پرسش در مورد برخورد دوگانه توییتر تاکید کرد که حکومت ایالات متحده گام های را برای اصلاح آن برداشته است.
I did see that New York Post story and I thought it was very eye-opening and it tells you where these social media companies stand, where they're not.
خانم مکنینی میگوید که این گزارش در نیویورک پست بسیار آگاه کننده بود و نشان داد که این شرکت های شبکه های اجتماعی موضعشان چیست که حاضر نیستند توییت های آیت الله خامنه ای را ارزیابی کنند، اما توییت های رئیس جمهور ترامپ را ارزیابی میکنند. این بسیار منزجر کننده است و میزان جهت‌گیری کورکورانه این شرکت ها را علیه محافظه‌کاران و علیه این رئیس جمهور نشان
می‌دهد.
خانم مکنینی افزود که قصر سفید درخواستی را به کمیسیون فدرال ارتباطات ارائه کرده و مقرراتی را پیشنهاد کرده است که شرکت های شبکه های اجتماعی را در قبال اعمال سانسور پاسخگو قرار می‌دارد. ایالات متحده کشته شدن طاهر احمد نسیم، شهروند پاکستانی تبار آمریکا را در داخل یک محکمه پاکستانی در شهر پشاور تقبیح کرد. این مرد 47 ساله به زن این که گویا ادعا کرده بود آخرین پیامبر خداست، محاکمه می‌شد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای از پاکستان خواسته است تا هر چه زودتر قوانین توهین به مقدسات را اصلاح کند، جرمی که مجازات آن در قوانین پاکستان مرگ است. حمله کننده که یک مرد جوان است فوراً بازداشت شده و به گفته پلیس تحقیقات در مورد این که چگونه توانسته با سلاح داخل محکمه شود جریان دارد. کری لم رهبر هنگ کنگ روز جمعه به خاطر شیوع ویروس کرونا انتخابات 6 سپتامبر را برای کرسی‌های مجلس شورای شهر برای یک سال آینده به تعویق انداخت. گروه مخالف سیاسی هنگ کنگ امیدوار بود تا در این انتخابات پیروزی تاریخی به دست آورد. در شورای شهر هنگ کنگ از قبل نیمی از کرسی‌ها از طریق انتخابات مستقیم و نیم دیگر بیشتر افراد منتصب شده از سوی بیجینگ راه می‌یابند. خانم لم که تاریخ دقیق انتخابات را مشخص نساخت گفت مشکل ترین تصمیمش را در 7 ماه گذشته اتخاذ کرده است. چین چند پیش قانون امنیت ملی را در هنگ کنگ نافذ کرد که با انتقادات جامعه جهانی به ویژه آمریکا مواجه شد. و سازمان جهانی صحت از افزایش بی‌سابقه مصابین ویروس کرونا در سطح جهان گزارش داده است. این سازمان روز جمعه گفت که در یک روز به تعداد 292,527 نفر مصاب ویروس کرونا در سطح جهان ثبت شده است. بیشترین شمار مصابین در ایالات متحده، برزیل، هند و آفریقای جنوبی ثبت شده که رقم مرگ ناشی از این ویروس در یک روز 6,812 نفر بوده است. ریکارد قبلی سازمان جهانی صحت از مصابین ویروس کرونا در یک روز 284,196 نفر به تاریخ 24 ماه جولای بود. نزدیک به 40 کشور جهان در جریان هفته‌ای که گذشت از افزایش بی‌سابقه واقعات ویروس کرونا خبر دادند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. برخی از مراکز اسلامی در ایالت ویرجینیا که سالهای گذشته در ایام عید میزبان صدها نمازگزار بودند، امسال تلاش کردند با توزیع مواد غذایی عیدی به خانواده‌ها به ویژه کودکان فضای عیدانه را دوباره ایجاد کنند. و گزارشی در این رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
شما آواز آنده از کارمندان رضاکار را در یکی از مراکز اسلامی منطقه اسپرینگفیلد ایالت ویرجینیا می شنیدید که در نخستین روز عید قربان در هوای بارانی برای خانواده ها به ویژه کودکان خوراکه های عیدی توزیع می کنند. مصطفی اخواند، مدیر مسئول مرکز امام علی در ایالت ویرجینیا، هدف از راه اندازی این برنامه عیدی را نزدیک ساختن خانواده های آمریکایی مسلمان در ایام همگیری کرونا می خواند.
The reason for having the Eid celebration outside is that
دلیل برگزاری جشن عیدی در بیرون مسجد این است که تا به مردم پیام امید بدهیم که ما همه اینجا هستیم و کنار هم قرار داریم. خانواده ها، کودکان با استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی در کنار هم باشند و بسیاری آنان برای مدت درازی در خانه بودند. با استفاده از این فرصت بیرون برایند و عید را به هر گونه ای که است تجلیل کنند. و این امید را حاصل کنند که بحران کرونا را حتما سپری خواهیم کرد.
وحیده یک تنی دیگر از کارمندان این مرکز میگوید که آنان به خانواده ها بدون این که از وسایلشان پایین شوند خوراکه های عیدی را تقسیم میکنند.
اینجا برنامه توزیع مواد خوراکی عیدی راه اندازی شده. بسته های آیس کریم، بازیچه اطفال، روت و شیرچای و خانواده ها می دهیم. ما در مرکز امام علی هستیم. با توجه به همگیری کرونا همه ما ماسک داریم.
جمشید هوشمند که مصروف تهیه شیرچای بود به صدای آمریکا گفت که خوشحال است در ایام عید با وجود بحران کرونا و مردم خدمات اجتماعی را ارائه می دارد.
امروز چون روز عید است، روز عید قربان است، هر سال ما اینجا بسیار قیماخچای درست میکردیم، بر مردم صبحانه و برکفست کامل میدادیم. امسال چون کرونا است، خواستیم که این پروگرام ادامه بتیم و خواستیم چای درست کنیم و درک ترو بر مردم غذا بتیم و یک صبحانه بتیم.
منظور حسین شریفی یک تن از افغانهای ساکن در ایالت ویرجینیا است. او برای گرفتن خوراکه های عیدی آمده بود و ای از برگزاری همچون برنامه ها استقبال کرد.
امروز روز اول عید است، ما بسیار خوش هستیم که عید همراه هموطنهای خود اینجا سلبریت میکنیم. بسیار خوش هستیم و بسیار عید خوب است و همین پروگرام که از طریق خود مسجد اینجا تهیه شده بسیار پروگرام عالی است.
این در حالی است که برخی از مراکز اسلامی ایالت ویرجینیا به شمول مسجد مصطفی با حفظ فاصله فیزیکی و حضور تعداد محدود در داخل مسجد بیش از یک بار نماز عید برپا داشتند. صفی الله، مدیر مسئول مسجد مصطفی، به صدای آمریکا گفت که با توجه به ازدحام مردم روز جمعه 6 بار نماز عید را برپا داشتند که هر بار تنها 100 مرد و 50 زن با حفظ 2 متر فاصله فیزیکی نماز عید خواندند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شیوع بیماری کووید 19 مقامات در شهر لاهور پاکستان را با آزمون‌های مختلفی مواجه ساخته است. آنان با کمبودها، افزایش‌های مواد این بیماری و بیشتر شدن معلومات نادرست در مورد ویروس کرونا سر و کار دارند. سمن خان از صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
دکتران در مرکز صحی رفیق در ساحه بادامباغ شهر لاهور در آخر ماه می بار سنگین کووید 19 را احساس کردند. این زمان بود که شمار مریضان مراجعه کننده در روز از 200 نفر به 300 نفر ارتقا کرد. مقام های شفاخانه می گویند که اکثر این مریضان نمی خواستند آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند، زیرا شنیده بودند که شفاخانه ها محل خطرناک و مزدحم است. دکتر تنویر رفیق متخصص امراض داخله در مرکز صحی رفیق میگوید
جب بھی ہم یہ نام لیتے تھے کہ آپ کووڈ کا ٹیسٹ کریں،
دکتر رفیق میگوید ہر وقت که از آنها میخواستیم آزمایش را انجام دهند آن را رد میکردند، فقط میخواستن آنها را تداوی کنیم. 95% از مریضان ظرف 10 تا 15 روز بعد از معالجه شفایاب میشدند. تنها بعض از آنها را به شفاخانه مایو راجع ساخته بودیم. ریاست صحت عامه ایالت پنجاب میگوید که در حال حاضر در لاهور با کمبود مراکز صحی برای مصابین به بیماری کووید 19 مواجه نیستند و بیشتر تلاش دارند که با اطلاعات نادرست در مورد این ویروس مبارزه کنند. دکتر یاسمین رشید وزیر صحت ایالت پنجاب میگوید اگر شما به شفاخانه بروید و ماشین تنفس مصنوعی در دسترس نباشد، ما همواره تاکید کرده ایم که با شماره 1122 تماس بگیرید و یا به شماره رهنمای ایالت زنگ بزنید. آنها شما را رهنمایی خواهند کرد که به کدام شفاخانه بروید و به شما در آنجا بستر را فراهم خواهند کرد. بر اساس اظهارات کارشناسان صحی، موج دوم کووید 19 در پاکستان شاید اوایل ماه آگوست اتفاق بیفتد. دکتران به این باورند که نگرش های منفی مربوط به این بیماری یکی دیگر از دلایل افزایش فشار بر دکتران است. دکتر سلمان کاظمی سرمنشی انجمن دکتران جوان پاکستان میگوید کاظمی میگوید از آنجا که بیماران نمیدانند در داخل شفاخانه چی میگذرد متردد میشوند و یا میترسند که بستری شوند و بسیاری از مردم به شایعات گوش می دهند که گویا دکتران در واقع بیماران را می کشند. مردم ماشین تنفس و دواها را خریداری کرده و در خانه های خود ذخیره می کنند. وزارت صحت و دکتران می گویند که این اقدامات بیماران را صدمه می زند. دکتر یاسمین رشید وزیر صحت ایالت پنجاب می گوید دولت در حال حاضر سخت تلاش می کند، زیرا به دلیل در دسترس نبودن این اقلام در بازار مردم به بیماران آسیب می رسانند که امکان نجات جانشان وجود دارد. کارشناسان صحی می گویند که وزارت صحت باید دکتران امراض داخله را برای مبارزه با کووید 19 استخدام می کرد. با توجه به بسته شدن کلینیک ها در ابتدای مسدودیت ها، بیماران ترجیح می دادن به جای مراجعه و شفاخانه و افراد معالج محلی که دکتر نیستند مراجعه کنند و امین امر می تواند این بیماری را در منطقه وخیم تر سازد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که بحران گرسنگی ناشی از کووید 19 در آمریکای لاتین و کریبیان می‌تواند ثبات کشورهای منطقه را تهدید کند. WFP خواستار اقدام سریع برای ارائه کمک به میلیون‌ها نفر شده است که با کمبود مواد غذایی و سایر مواد ضروری مواجه می‌باشند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
بر اساس یافته‌های پانتون جان هاپکینز ایالات متحده، آمریکای لاتین منطقه است که در آنجا بیشترین موارد شیوع ویروس کرونا در سطح جهان تایید شده است و بیش از یک چهارم بیش از 17 میلیون مورد مثبت به ثبت رسیده است. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که شیوع بیماری کرونا باعث گرسنگی و ناامنی غذایی در منطقه می‌شود که با اقتصاد ورشکسته، بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی و همچنان خشکسالی و آغاز فصل طوفان روبرو است. این اداره جهانی پیش بینی می‌کند که شمار مردم که با کمبود شدید مواد غذایی در ماه‌های آینده در آمریکای لاتین و کارائیب مواجه می‌شوند به 16 میلیون تن خواهد رسید. دیوید بیزلی مدیر اجرایی WFP اخیراً از یک پروژه کشاورزی که توسط WFP در یکی از شهرهای اکوادور اداره میشد دیدن کرد. آقای بیزلی تا یک ویدیو از ساحت در مورد ویرانی اقتصادی ایجاد شده در این کشورها صحبت میکند. او میگوید که بسیاری از کشاورزان به دلیل بیماری همگیر به سختی قادر به تأمین هزینه زندگی هستند و همین وضعیت مانع فروش محصولات زراعتی آنها شده است.
Just in the areas where WFP in this region alone, we've seen that are
درست در مناطقی که WFP به تنهایی فعالیت دارد، ما شاهد افزایش قابل توجه در بیش از 11 میلیون نفر بودیم که در آستانه گرسنگی قرار دارند. بنابراین این وضعیت ویرانگر و آسیب پذیر است. از این رو ما باید اقدام کنیم و همین حال دست به اقدام بزنیم تا بتوانیم به مردم امید دهیم. در غیر آن، بی‌ثباتی سیاسی، مهاجرت گسترده، وضعیت وخیم اقتصادی و اختلال در فراهمی تجهیزات رونما خواهد شد و بسیاری از مردم بر علاوه بحران کرونا با گرسنگی نیز روبرو خواهند شد.
WFP و برنامه جهانی غذا می گوید که مردم در هایتی، کشورهای در امتداد ساحل اقیانوس آرام به ویژه گواتمالا، هندوراس و السالوادور و همچنان مهاجرین ونزوئلا در کولومبیا، اکوادور و پرو بیشتر در معرض خطر گرسنگی و مرگ قرار دارند. آقای بیزلی می گوید که با بحران ویروس کرونا و همه‌گیری گرسنگی باید یک جا مبارزه شد و می گوید که این دو بحران نمی تواند از هم جدا باشد زیرا هر دو با هم ارتباط دارد. این مقام WFP می گوید که اگر این اداره 328 میلیون دلار برای تأمین کمک‌های اساسی در منطقه فوراً دریافت کند، می تواند جانهای انسانی زیاد را نجات دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اسمیلانی معاون اجرایی اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده برای افریقا می گوید رسیدن به سرمنزل خودکفایی یکی از اهداف کلیدی مسعی انکشافی اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده می باشد. مفکوره چنین است تا کارهای انکشافی ایالات متحده را تا زمانی باید ادامه داد تا دیگر نیاز به کمک‌های خارجی نباشد. او میگوید این چوکات زمینه است برای رسیدن به هدف نهایی ما که همانا ختم کمک‌های بیرونی میباشد.
هرگاه بخواهیم به نیازمندی کمک‌های خارجی در یک کشور مد نظر نقطه پایان بگذاریم، این به این معنی است که آن کشور دیگر خودکفا شده است.
معاون اجرایی USAID میگوید دو شیوه خاص است که USAID از طریق آن به خودکفایی فکر می کند. نخست این که ما به تعهد آن کشور می نگریم.
مقصدم از تعهد مسائل مانند انتخاب پالیسی، میکانیزم حکومتداری غیر رسمی، معیارهای فرهنگی، مسائلی که کمک یا مانع می شود، کمک یا مانع کشوری در راه رسیدن به سوی انکشاف می باشد.
در مرحله دوم USAID به ظرفیت می نگرد.
So things like education levels, health levels, the ability of the government.
مسائل مانند سطح تعلیم، سطح صحت و توانایی حکومتی برای رسیدن به خدمات است. استحکام جامعه مدنی است، ساختار اقتصادی است. مسائل است که آن را نمیتوان با یک چشم بر هم زدن تغییر داد.
USAID به این باور است که با کمک به یک کشور تعهد افزایش یافته، ظرفیت ها رشد کرده و کشور به مسیر روان می گردد که نهایت آن خودکفایی است. بعد از آن، آن کشور قادر خواهد گردید تا به آزمون های انکشافیش بپردازد. معاون اجرایی وی اس آی دی می گوید
این منزل به سوی خودکفایی به نظرم در نهایت یک روش خوب تذکر دادن مقیاس انکشاف است و خود را مطمئن ساختن از این است که در برابر آن از برخورد متمرکز به این کشور خاصتا در خصوص افریقا به ظرفیت تعهد به دقت نگریسته شود و تصور شود که از هر دوی این مسئله تا جایی که می توانیم حمایت به عمل آوریم.
برای این که بدانیم مسیر یک کشور به سوی خودکفایی چگونه است و با همسایگان خود یا یک کشور دیگر در حال انکشاف در این رابطه چگونه مقایسه شده می تواند، باید به نقشه راه کشورها مربوط به یو اس آی دی مراجعه کنیم. در این تصاویر ساده از ارقام و معلومات جنای سومی کار گرفته شده تا بتوان از روی آن تعهد و ظرفیت را در یک کشور مطلوب ارزیابی کرد. همچنان از روی آن استحکام و ضعف خودکفایی یک کشور را از روی ابعاد معیار می توان مشاهده کرد. شما می توانید این معلومات را در مورد کشورهای کم درآمد و با عواید اوسط از وبسایت selfreliance.usaid.gov به دست بیاورید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اگر بینی بگو بر من قسم بر جان نمیبینی چنان بمگر
ویروس همگیر کرونا در سرتاسر جهان فعالیت‌های هنرمندان موسیقی را به مشکل خلاقیت و برگزاری فعالیت‌های هنری مواجه کرده است، لیکن اکثر هنرمندان ما با استفاده از شیوه‌های مختلف که به دسترس دارند تلاش کردند و مردمشان مستر خدمت شوند. در نشست مختصری که در روز عید همکارم لیلما حبیب عظیمی با حیدر سلیم هنرمند اول مقیم کالیفرنیای آمریکا داشت، از مشکلات فراراه هنرش سخن گفت.
ما عید به شما و به تمام مردم افغانستان تبریک میگم و از خداوند بسیار خوشی و آرامی میخواهیم.
تشکر. خب روزای عید چطور سپری میکنین حیدر جان؟ از نظر فعالیت های هنری با بروز بحران جهانی کرونا با چی مشکلات رو برستین؟ بایس یک هنرمند
والا مشکلات زیاد است، به خاطر که بعض وقت تصمیم میگیریم که همکارایی که کدما هستن که با هم یک جای شدیم و بتانیم اگر یک چیز درست کنیم به مردم خود، که به خاطر که میفهم که مردم کلی که در خانه های خود هستن و هیچ جای نمیرن و کسی تأثیر زیاد دیده نمیتونه، از اون خاطر ما کوشش میکنیم که یک کاری کنیم که سبب خوشی و آرامی مردم باشن. البته به حساب مشکلات و به حساب سختی، به خاطر که با شما معلوم است که امروز هیچ کس نمیتونه که با هم نزدیک با کسی یکی دیگر نزدیک باشن و نزدیک بشینن، و ما کوشش میکنیم که یک جای شدیم، البته با فاصله دور لیلما جان و همچنان با ماسک چیزا میگیریم.
بله، این فعالیت های هنری تانه از طریق صفحات اجتماعی مثل فیسبوک به مردم پیشکش میکنیم؟
والا زیاده از طریق فیسبوک آنگاهی خود رو نشر میکنم و خصوصا یوتیوب یکانه مرجعی است که امروز کلگی مردم میتونن که در یوتیوب برن و آنگاهی هنرمندهای خود بشتن، به خاطر که موضوعات تیوی ها رو شما میفهمید که تیوی هایی که هستن یا کلگیشان همون کسایی هستن که کلگی چیزا پیش از پیش برشان درست میشه و همون مردم ها و نفرهای خودشان هست، از اون خاطر و هم یک سلسله بزنس هایی که نفرهای خود دارن و حساب البته پشت دیگه اون هنرمنده ها خود در فکرشان نیستن و ما هیچ کدام مجبوریت با ما نداریم که و حتما از طریق تیوی آنگاه مارد نشد کنه. شکر فضل خدا یوتیوب هست، فیسبوک هست، اینستاگرام هست، کلی که چیز هست، مردم از هر طریق آنگاه هنرمنده های خود
تعطیلی که به خاطر این ویروس همگیر ایجاد شده در خلاقیت هنری وجود داشته یا خیر؟ آیا شما از این فرصت چی استفاده آوردین؟ چی کارهای هنری را به سر رسندین یا روی دست گرفتین؟
والا من تانستم لایو ماجان که دودید بین 20 تا 22 آهنگ ما و گیتار لایو درست کنیم. البته 22 آهنگ بین 4 تا 5 آهنگش انتخابی است، تقریبا بین 5 تا 6 آهنگ بیلتل جدید است که از کارهای کبیجان و ویداست، از کارهای عبدالجان قاسمی است، البته با شعرهای نو و با موسیقی نو، و تقریبا 22 آهنگ ما دانستیم که در این مدت با بسیار مشکلات لایو ماجان درست کنیم که انشالله بخیر، انشالله اعلان نایش از طریق فیسبوک و اینستاگرام یا امیال هست، و ما تصمیم داریم بخیر هفته دیگه این موضوعات به پایان برسانیم و به مردم اعلان کنیم در 4 با کانادا، استرالیا که شوایش انتخاب میشه که مردم با بسیار یک پول ناچیز میتونن که 2 سال یک کنسرت رو نرمند خود لایف ببینیم.
بسیار عالی، یک ابتکار بسیار خوبه. کدام آهنگ برای برنامه داریم که اهدا بکنین تا در این روز خجیسی؟
چنانی هزار دفعه یک آهنگ از خود خدا غریب رحمت کنه مرموم بساط نینواس هیم است، آوازخان عزیش خداوند ببخشیش از آوازهای جان است و شیرش از عبدالجان نادی است،
هنرمند عزیز حیدر سلیم جهان، سپاس از شما.
تشکر دارم آجان.
و در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از این شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، شما را به خداوند پاک می‌سپاریم. شب و روز شما بخیر.